السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين و لعنت الله على اعدائهم اجمعين ابد الابدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة و في كل ساعة وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدا رو شاکر هستیم که باز بر ما منت گذاشت و توفیق داد که دور هم باشیم و در موضوع معارف اهل بیت عصمت و طهارت ما هم صحبت کنیم. بیان شد در جلسات گذشته که در بحث معارف اهل بیت عصمت و طهارت اون نقطه عطف، اون بزرگترین و مهمترین چیزی که میبایستی ما نسبت به ائمه اطهار علیهم السلام دانشش رو پیدا بکنیم و اگر در اون نقطه واقعا به نتیجه رسیدیم، تقریبا رهیدیم و به یه معرفتی رسیدیم، بحث علم اهل بیت عصمت و طهارت است. و با این بیان که نوع علم اهل بیت عصمت و طهارت رو بیان کردیم، از نوع علم الهی و علم وجودی است، از نوع علم وجودی است، نه صورت اشیا، بلکه خود اشیا حضور دارن در نزد اهل بیت عصمت و طهارت و اون گستره عظیمی که به اندازه وجود هست برای اهل بیت هست. اگر ما بتوانیم نحوه تعلق علم اهل بیت عصمت و طهارت رو به موجودات که یکیش هم خودمون هستیم، که مهمترین عضو اون موجودات خود بنده هستم، ببینید در عالم من هستم و حضرت، بقیه ابزارن برای آزمایش من، هر یک از شماها همینطوری در عالم حضرت عالی من یه ابزار برای آزمایش شما هستم، چه سمت نسبی و حسبی با شما داشته باشم چه نداشته باشم. فرضا انسان در این عالم خودش هست و مولا، ما بقی افرادی هستن که آمدن که کار ما رو یا لنگ کنن یا کار ما رو راه بندازن. اگر ما نحوه تعلق علم امام به خودم را یاد بگیریم، ما طبیعتا در اون مقصدی که داشتیم به یک نقطه والایی رسیدیم. شروع کردیم گفتیم که ببینیم خود اهل بیت عصمت و طهارت در موضوع این که چگونه این علوم برای اونها حاصل میشه چی گفتن، روایات رو برداشتیم بررسی کردیم، چند ماه بحث کردیم در این زمین. مجموعه مطالب رو که بررسی کردیم این نتیجه رسیدیم که اهل بیت عصمت و طهارت خود معدن علمند و هیچ نیازی به یادگیری و این طرف و اون طرف و بحثای جوری ندارن و هر آنچه که در روایات ذکر شده به خاطر حالا بنده خدایی که اومده اونجا سوال کرده مثل من بوده دیگه، کم معرفت بوده، گنجایش نداشته، یه وقتی تقیه بوده، بحثای مختلفی بالاخره بر سبک عمومی صحبت کردن اهل بیت عصمت و طهارت، به خاطر این راهکارهای زیادی دادن، اما ته کار جنبندی این بود که معدن علمند، خود جوشند از نهای خداوند، خداوند علمش رو در اینجا قرار داده. این تا اینجا داشته باشید. منتها دیدیم که یک عده‌ای از این روایات یک سندهایی رو برای علم اهل بیت عصمت و طهارت نقل کردن که اونها رو گفتیم از ودایع امامت بودن. مثل چی؟ گفتیم مثلا گفتن صحیفه های مختلفی، نامه های مختلفی یا مصحف های مختلفی، کتاب های مختلفی، مثل صحیفه جعفر از یک طرف، صحیفه جامعه از یک طرف، این طرف داخل کتاب ها مثلا مثل کتابی که مربوط به حضرت صدیقه طاهره بود، صحیفه مصحف فاطمیه به اصطلاح اسمش رو میگذاشتیم. ببینید کتب مختلفی و چیزهای مختلفی، حتی یک آثار علمی از انبیاء گذشته در دست اهل بیت عصمت و طهارت بود. اینها رو هم جمع‌بندی کردیم، به این نتیجه رسیدیم با توجه به اینکه اهل بیت خودشون معدن علمن، اینها ابزار امامتن، اینها بدایع امامتن، اینها اعلام ولایتن، اینها چیزهایی است که برای اثبات ولایت خودشون به افرادی که یه مقداری در شک هستن یا میخوان اعتمادشون بیشتر بشه، اعتقادشون بیشتر بشه، به کار میان. البته گفتیم اینها خودشون هم ظرفیت‌هایی در زمان ظهور حضرت دارند که امشب هم دوباره اشاره میکنیم. خب این تا اینجا بحث گذشت. عده‌ای از این بدایع امامت ذکر شده بود که بحث علمی داشت، ما اومدیم اونهایی هم که بحث علمی نداشت مثل شمشیر حضرت، بحث‌های اینطوری رو هم اضافه کردیم. مجموعه بحث تمام شد. یه نکته فقط اینجا مونده که این بحث هم، یعنی بدایع امامت هم تمام میشه. اون موضوع چیه؟ اون موضوع این هست که ولو که در ضمن روایات ما به این مسئله پرداختیم رسیدیم، ولی بعضی از آقایون محدثین مثل خود مرحوم صفار وقتی میخواد بحث بکنه در بصائر، اول میاد روش رسیدن، یعنی روش وصول ودایع امامت از حضرت رسول خدا و امیرالمؤمنین، از ایشون به امام حسن مجتبی، از ایشون به امام حسین علیه السلام، اینها رو بحث میکنن، بعد میرن راجع به محتوای ودایع امامت بحث میکنن. ما اومدیم این رو چون کار با محتواش داشتیم، از اون طرفی یه سیر منطقی این طرف داشتیم، اومدیم نگاه کردیم میبینیم که این ودایع امامت محتواش چیه. ضمن این که محتوا رو بررسی میکردیم، یه مقداری هم راجع به این که چگونه از دست این امام به امام بعدی رسید هم به خودی خود مطالب رو متوجه شدیم. امشب میخواییم که این مسئله رو بررسی بکنیم. روایات در این زمینه بسیاره، خیلی از اونها مشعر به همون مفاهیمی است که قبلا گذروندیم. فرضا این بابی که در این موضوع هست که در بصائر اومده، ما تمام روایات رو لازم نیست بخونیم چون مطالب خیلی تکراری میشن. چند روایت رو انتخاب کردیم که مبحث رو بتونیم جمعش بکنیم و این موضوع هم بیان شده باشه و خدای نکرده ظلمی در حق اهل بیت نشده باشه. چند سوال رو مطرح میکنیم. سوال یک: نقش حضرت ام سلمه در انتقال ودایع امامت چگونه بوده؟ آیا حضرت رسول خدا با دست مبارک خودشون آثار علمی هم تولید کردن؟ یعنی چیزی هم نوشتن یا ننوشتن؟ نقش ودایع امامت در حکومت مهدوی چگونه خواهد بود؟ بحث رو شروع میکنیم. همونطوری که گفتیم ما همه روایات رو دیگه نمیخواییم بخونیم. الان موضوع بحثمون در کتاب بصائر جزء چهارم باب اول هست. جزء چهارم باب اول. حالا اگر از این کتاب های یک جلدی داشته باشید، بیارید صفحه 406 و 407 رو. اولین حدیثی که میخوایم قرائت بکنیم حدیث شماره 4 هست. در باب این هست که انتقال پیدا میکند این علوم از حضرت رسول خدا به حضرت امیرالمؤمنین. روایت رو که عرض کردم بعد توضیح مختصر خواهم گفت. این روایت رو نگاه بکنید، اگر سند حدیث رو، در سند حدیث اینطور آورده: ان عمر ابن ابی سلمه، خب بعد ان امه ام سلمه. ام سلمه رو که میشناسید دیگه، پسر ام سلمه از به اصطلاح پدر دیگه، ایشون نقل میکنه از مادر خودشون نقل میکنه که مادرشون فرمودن اقعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علیاً فی بیتی. یه روزی حضرت رسول خدا امیرالمؤمنین رو نشوندن در اتاق من، در بیت من. ثم دعا به جلد شاتن، بعد گفتن که برید یه پوست گوسفندی رو بیارید. فکتب فیه حتی ملع اکارعه ثم دفعه الیه. بعد خود حضرت رسول خدا با دست مبارک خودشون شروع کردن به نوشتن بر روی این پوست گوسفند، تا این که حتی این دیدید وقتی پوست گوسفند رو به سلام میبرن، دباغیش میکنن، میارنش، یه قسمت های جای دستای گوسفنده، جای پاهای گوسفنده، یعنی اضافه زوایدشه. جناب ام سلمه میفرماد اینقدر حضرت رسول خدا دیگه مطلب نوشتن که حتی تو این قسمت های زوائدی که مربوط مثلا به یه تیکه اومده بوده بیرون، دستش، مالی پاش، حتی توی 4-5 قسمت مثلا اون قسمت گردن و همه اینا رو حضرت نوشتن، همه رو پر کردن، مطالب نوشتن با دست مبارک خودشون هم نوشتن. نگفتن امیرالمومنین بیاد و بنویسن، املا نداره، املا نکردن به حضرت رسول و به حضرت امیرالمومنین. ولی صاحب ببینید، همینجا من این مطلبی رو تذکر بدم. این مطلبی که گفتن که حضرت رسول خدا هیچ وقتی دست به قلم نشدن و هیچی ننوشتن و اینها، این کذبه، این درست نیست. اصلا آثار مکتوب حضرت رسول خدا وجود داره، الان هست. و اینی هم که گفتن حضرت رسول خدا نعوذ بالله، حالا به تعبیر شعر، نمیخوام حالا جسارت بکنم خدمت آقایون که این حرف رو زدن، حالا به تعبیر شعر و هر چیزی که گفتن رسول امی فلان، اینا قطعا اشتباس. امی به معنای بی سواد نیست، بی سوادی خودش یه عیبه، یه آره که بگیم حضرت رسول خدا سواد نداشت نعوذ بالله. نه، حضرت رسول خدا سواد داشتن، ولی این که شعر بگن و دنبال شاعری باشن و کارهای جور بکنن، بله دنبال اینجور چیزا نبودن. و این هم که میگن رسول امی، روایات رو ببینید، رسول امی معنای رسولی که به مادرش نسبتش بدن یعنی بی سواد نیست، به ام القرا نسبت داده میشه، یعنی مثل میگن فلانی شیرازی، درست شد؟ یعنی ام القرایی، یعنی مکی، معنیش اینه. نه یعنی یه لکه ننگی رو به دامن حضرت رسول خدا، ایشون منزهن پاکن از این مطالب، اون عقل کامله، اساس عقل ایشونه، اساس سواد ایشونه، اساس دانایی و علم ایشونه، معدن علم ایشونه، علم از اینجا اصلا داره نشأت میگیره. چجور شما میگید که نعوذ بالله، نمیدونم از این حرف، بیشتر از این توضیح ندیم بهتر بود. ثم دفعه الی، بعدش به من دادن اون مکتوبه ای که رو که داشتن و قال، بعد حضرت اینطور فرمودن: من جا اک من بعدی به آیت کذا و کذا فتفعیه الی، هر کسی بعد از من، یعنی بعد از به اصطلاح شهادت من حضرت رسول خدا، هر کسی که آمد و این علائم رو به شما داد، گفت به این علامت، به این علامت نامه حضرت رسول خدا رو به من بدین، یعنی این که اون خلیفه منه، اینو بهش بدید، هر کسی هم نیامد شما بدید. بعد پسر ام سلمه اینجوری نقل میکنه: فاقامت ام سلمه حتی توفی رسول الله، تا اینکه حضرت رسول خدا به شهادت رسیدن، و ولی ابوبکر، ابوبکر اومد قصر خلافت کرد، همینطور صبور نشستن ببینن چه اتفاقی میخواد بیفته. امر الناس، عزیزم، ولی ابوبکر امر الناس، ابوبکر اومد رو بر علیکه نشست و حکومت رو قصر کرد. بعد میفرماد که بعثتنی، مادرم به من گفت که مأموریت داد، فقالت اذهب وانظر ما صنع هذا الرجل، برو نگاه بکن ببین که این الان کسی رفت حکومت رو گرفت به دستش شکار میکنه. فجأت و فجلست و فلناس، رفتم نشستم پای منبرش، حتی خطب ابوبکر، به ابوبکر یه خطبه ای خواند، و ثم نزل فدخل بیته فجأت و فاخبرتها، بعدم بلند شد رفت، اصلا هیچی نیمد سراغ ام سلمه، رفت نشست تو خونش. معلوم که قاصد ولایته، علامت داریم حضرت ام سلمه شاهد بر این که کسی که نیاد نامه رو بگیره، نامه که حضرت رسول خدا دادن، این چی میشه؟ قاصد ولایته است. گذشتیم. فاقامت حتی اذا ولی عمر، همینطور صبوری کرد مادرم تا اینکه عمر به حکومت رسید. بعثتنی فصنع مثل ما صنع صاحبه فجئت فاخبرتها، رفتم دوباره به پای همون مأموریت، نگاه کردم دیدم عمرم از منبرش، سخنرانی اولش، اومد پایین و رفت دوباره تو خونش، تمام شد. ثم اقامت حتی ولی عثمان فبعثتنی فصنع مثل ما صنع، این کلمه ما اینجا افتاده تو بعضی از نسخ، فصنع مثل ما صنع، اینجا خلاصه دوباره رفت همون کاری رو کرد دوباره عثمانم که قبلی ها انجام داده بودن، محسن از صاحبا، فاخبرتوها، رفتم عرض کردم که اینطوری شده. خب مشخصه که این الان چه اتفاقی افتاده، این هم قاصب ولایت است. ثم اقامت حتی ولی علیون فارسلتنی فقالت انظر ما یصنع هذا الرجل، برو نگاه بکنیم ایشون چه کار میکنه. رفتم نشستم پای منبر ایشون، فجئت و فجلست و فی المسجد فلما خطب علیون نزل فرعانی فی الناس، من رو در بین مردم، بین آقایونی که نشسته بودن پای منبر حضرت امیرالمؤمنین، من رو دیدن. تا من رو دیدن فقال اذهب فاستأذن علی امک، برو اجازه بگیر به مادرت خبر بده، بگو که علی داره میاد پیش تو، امیرالمؤمنین داره میاد. قال فخرجت حتی جئتها فاخبرتها، من زود بدو بدو رفتم جلوتر، خبر دادم به مادرم که وقلت قال لی استأذن علی امک، ایشون فرمودن برو از به مادرت خبر بده و اجازه بگیر، و هو خلفی یریدک، اون داره میاد پشت سر من هست. قالت و انا والله اریده، ام سلمه مؤمنه در ولایت حضرت امیرالمؤمنین است، میگه به والله قسم من اراده ایشون رو کردم، من از اول میدونستم این نام مال ایشون هست، همینطور منتظرش بودم. فسته اذنه، خلاصه حضرت اومدن رو در زدن و یا الله گفتند و فدخل فقال اعطینی الکتاب الذی دفع الیک به آیت کذا و کذا، اون به صلاح نوشته که دستت هست رو بیار به این نشونه، به اون نشونه که حضرت رسول خدا گفتن، بیام از تو بگیرم. که انی انظر الی امی حتی قامت الی تابوت لها فی جوفه تابوت لها صغیر، من کنهو دارم هم الان نگاه میکنم که ایشون رفت یه صندوقچه ای داشت، در اون صندوقچه یه صندوقچه کوچکتری بود، بعد فستخ رجت من جوفه ای کتابن، از داخل اون یک نوشته ای رو در آورد، فدفعت هو الی علی، این رو داد محضر حضرت امیرالمؤمنین. ثم قالت لی امی، بعدش مادرم خطاب کرد به من و اینطوری فرمود یا بنیه، پسرم الزمه فلا والله ما رأیتو بعد نبیک اماما غیره، برو ملازم ایشون باشو که من بعد از پیامبر هیچ امامی غیر از ایشون نمیشناسم. امروز دیگه خلافت و امامت منطبق شد، قصد خلافت بود چندین سال، دو دهه، الان دیگه درست شد. خب اینطوری فرمودن. این حدیث، ببینید در این حدیث موضوع یک نامه و نوشته است که البته جزء همون ودای امامت هست، ولی اون بحثایی که قبلا داشتیم، صحیفه هایی که وجود داشت، این یک صحیفه جدید است کشف شده در این روایت، یعنی به لیست اونجای اضافه میشه، اونجا صحیفه جعفر داشتیم، صحیفه فلان داشتیم، یادتون بیاد، این هم یه صحیفه دیگه. این یه مورد هست، به علاوه تمام موارد دیگری که یادتون باشه، همه اینها الان در نزد کی هست؟ در نزد حضرت امیرالمؤمنین. بیشتر از این دیگه صحبت نکنیم راجع به این موضوع. خب در همین مسئله وارد شده دو تا حدیث دیگه در همین باب، یکی حدیث شماره 23 هست و یکی هم حدیث شماره 16. خواستید ببینید اونجا یه مقداری مختصرتر و یکیش هم از خود جناب ام سلمه نقل شده. میریم سراغ بحث دوم، انتقال موارث و ودایع امامت به حضرت امام حسن مجتبی، تا حدیثی که میگیم حالا عمومیت هم داره، ادامه داره تا سایر ائمه اطهار علیهم السلام. حدیث شماره 1 رو ببینید، همون اول باب. این حدیث از جناب معلی بن خنیس است. این روزی انشالله وقت بشه راجع به جناب معلی صحبت خواهم کرد. ان ابی عبدالله علیه السلام، ایشون انسان بزرگی بودن، انسان بزرگی بودن، انسان فهیمی بودن در معارف، نقل میکنه از حضرت امام صادق علیه السلام که ان الکتب کانت عند علی، که تمام این کتاب ها و اینها بحث ها دست حضرت امیرالمؤمنین بود. فلما سار الی العراق، وقتی که ایشون سیر کردن و رفتن سمت عراق، ایشون در حکومتشون رفتن، مرکز حکومتی رو در کوفه گذاشتن، در عراق گذاشتن، وقتی حرکت کردن برن اون سمت، استودع الکتب ام سلمه، همه اینها رو به بدیعه گذاشتن پیش کی؟ پیش جناب ام سلمه. ام سلمه نگاه کنید خیلی نقش داره در این مسئله. بعدن هم که حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام میخوان برن کربلا، دوباره میان همینا رو میدن دست ام سلمه، چون یک انسان عجیبی است. کسی به اندازه ایشون در تاریخ اسلام ودای امامت در نزدش باقی نمونده. بعد از ایشون میشه جناب ام احمد که دیگه ایشون چند سالی مثلا بوده، ولی ایشون مکرر بوده، مکرر بوده. فلما مضى علیون، وقتی که حضرت امیر المؤمنین به شهادت رسیدن، کانت عند الحسن، اینها نزد امام حسن بود. فلما مضى الحسن، وقتی که امام حسن علیه السلام به شهادت رسیدن، کانت عند الحسین، اینها همه به امام حسین علیه السلام رسید. فلما مضى الحسین، وقتی که امام حسین علیه السلام به شهادت رسیدن، کانت عند علی ابن الحسین، اینها به حضرت علی ابن الحسین رسید. ثم کانت عند ابی، بعدش هم که رسید به پدرم. حدیث رو کی دارن میفرمان؟ حضرت امام صادق. پدرشون کی میشه؟ امام باقر. یعنی از امام چهارم به امام پنجم رسید نزد پدر من. پس ببین این سیره ادامه داره، هر امامی این رو به امام بعد از خودش تسلیم میکنه، چون اینا علائم امامت هست و میبایست در دست امام باشه. این حدیثی که در این داره. حدیث دیگری رو نقل میکنیم که در موضوع حضرت امام حسین علیه السلام هست که به حضرت زین العابدین علیه السلام رسیده. حدیث شماره 3 رو، همین حدیث بعدی رو ببینید، یه حدیث بعد از اون. این حدیث از ابل جارود هست که نقل میکنه از امام باقر علیه السلام: سمعت ابا جعفر یقول ان الحسین ابن علی. الان امام باقر دارن نقل میکنن جریان بدایع امامت رو در زمان حضرت امام حسین علیه السلام. لما حضره الذی حضرن، وقتی که اون زمان شهادتشون رسید، اون بحثایی که بود، دعا ابنته الکبرى فاطمه، ابنت الحسین، دختر بزرگشون که اسمشون فاطمه بود رو صدا زدن. فدفع الیها کتابا ملفوفا و وصیتا ظاهرا و وصیتا باطنا، یه نوشته‌ای که پیچیده شده بود با یک وصیتی که خیلی ظاهر بود و همه می‌دیدن، و یک چیزی هم که مخفیانه بود در دست ایشون قرار دادن. بعضی از آقایون سعی کردن این جملات رو با اون حدیثی که بعداً عرض میکنم یه جوری نزدیک بکنن، فلذا اومدن حالا بعضی در ترجمه هاشون، در نسخه هاشون اینطوری احادیث رو نزدیک، چون دو سه تا حدیث هست که یه موضوع رو بطرح میکنه. قبلاً هم البته این رو ما در مباحث گذشتم داشتیم که بتونن مثلا به یه معنای مجموعی از بین کل احادیث برسن، که حالا اونم یه اشاره خواهم کرد. خلاصه و کان علی ابن الحسین مبتونن لا يرون الا لما به. حضرت علی ابن حسین علیه السلام درد معده شدیدی داشتن، میدونید دیگه جریان کربلا و اینها رو شنیدید، مستحضرید، و ایشون خیلی حالشون بد بود. فدفعت فاطمه تو الکتابه الى علی ابن حسین علیه السلام. بعدن که حضرت علی ابن حسین علیه السلام حالشون بهتر شد، این به اصطلاح امانتی که دستشون بود رو آوردند و دادند. ثم صار ذلك الكتاب، بعدش این کتاب همینجور دست به دست شد. والله الینا، یا زیاد، این همینجور دست به دست شد تا رسید به ما، به خدا قسم دست ما رسید. وای وقتی آدم وقتی قسم خوردن اهل بیت رو میشنوه دلش میشکنه. یعنی اهل بیت با اصحاب خودشون با ابل جارود داره صحبت میکنه، حضرت قسم میخوره میگه به والله اینا پیش من، به والله اینا پیش من، یعنی من امامم. ببین چه خونی به جگریشون کردن. قال قلتو فما فی ذالک الکتاب جعلنی الله فداك، الهی که دورتون بگردم فداتون بشم، بگید شما مضمونی که داخل اون هست چی هست. قال فیه والله جمیع ما یحتاج الیه ولد آدم منذ یوم خلق آدم الی ان تفنا الدنیا، تمام اون چیزی که مردم حکمش رو باید بدونن از روزی که حضرت آدم علیه السلام خلق شد تا روزی که این دنیا بخواد از بین بره. والله ان فیه الحدود حتی ان فیه عرش الخج، به خدا قسم در اونجا همه حدود، همه حدهایی که باید جاری بشه وجود داره. حتی اینکه اگه یه خراش سفید رنگ، یادتون هست این رو راجع به صحیفه جامعه میگفتیم دیگه، در اون حلال و حرام و احکام شرعی و اینجوری بود، اشاره میکنن که یکی از این کتب هم این هست. همه چیز در دست اهل بیت عصمت و طهارت وجود داره، الحمدلله رب العالمین. این حدیث شماره 3 که خدمتون عرض کردم. حدیث 6 و حدیث 24 هم همین مضمون رو داره، یه اشاره حالا داشته باشید. این حدیث 6 که همون خلاصه همون هست که به اصطلاح بحث میکنن، حدیث 24 رو ببینید. یه مقداری عرض کردم که سعی کردن بعضی مقداری به اصطلاح نزدیک کنن. در حدیث 24 بازم از ابل جارود هست، ان ابی جعفر، دوباره نگاه کنی سند نزدیک به همون اون راویاش یه مقدار فرق میکنن. لما حضر الحسین، ما حضر وقتی که جریان کربلا به پا شد، دفع وصیته الى فاطمه ابنتهی ظاهرتن فی کتاب مدرج. نگاه کنید دیگه چیزا اضافی نداره، یعنی وصیتشون رو دادن به جناب فاطمه کبرا. ما بقیه ودای امامت کجا بود؟ قبلا بحث کردیم اونا در مدینه نزد جناب ام سلمه بود، ودای امامت رو بر نداشتن ببرن توی صحرای کربلا به تاریاج برشون، نمیشد چنین کاری بکنن. بعد دیگه حالا ما بقیش هم که دیگه شبیه همون حدیثی است که خدمتون عرض کردیم، نکته ای بود که عرض. خب همین مباحث ما قبلا در جزء سوم باب 13 احادیث 9 و 12 نگاه بکنید قبلا هم داشتیم تحت عنوان دیگر موضوع دیگه. وصول اینها از امام سجاد علیه السلام به امام باقر، ببینید حدیث شماره 13. در حدیث 13 اون زمانی رو بحث میکنه راوی که حضرت علی بن حسین علیه السلام مسموم شدن، زمان آخر موقع شهادتشون، میفرماد التفت علی بن حسین الى ولده، همه فرزندانشون رو آوردن کنار خودشون خلاصه نگاه میکردن، و هو فی الموت، و او در حال خلاصه اون لحظات آخر، و هم مجتمعون عنده، همشون هم دور حضرت بودن. ثم التفت الى محمد ابن علی، نگاه کردن به امام باقر علیه السلام، فقال یا محمد هذا الصندوق فذهب بهی الى بیتک، این صندوقچه رو، این به اصطلاح چیزایی که داخل این هست بردارید و اینو ببر منزل خودتون. ثم قال اما انه لم يكن فيه دینار ولا درهم. حواستون جمع کن، به باقی پسراشون فرمودن فکر نکنید وقتی تو این درهم و دیناری و اینا نیست، اینا بدایع امامته، نه چیز دیگری است. ولکنه کان مملوان علما، این پر از علمه، که حالا دیگه مبانی علمیشو قبلا بحث کردیم چجوری مملو از علم میتونه باشه، در اون روایاتی گذشته کنم. این هم حدیث 13. بریم سراغ انتقال این بدایع امامت به امام صادق علیه السلام. در این هم دو تا حدیث میکنیم، یکی حدیث شماره 12، ببینید انبسط نقل میکنه، قال کننا عند الحسین، عند الحسین ابن علی، عم جعفر ابن محمد، ما خدمت جناب حسین ابن علی بودیم. این حسین ابن علی کیه؟ حسین ابن علی ابن الحسینه، حسین ابن علی ابن الحسینه، یعنی میشه عموی امام صادق علیه السلام، عموی امام صادق علیه السلام. و جاءه محمد ابن عمران فسأله کتاب عرض، یه کسی از صحابی به نام محمد ابن عمران اومده بود سراغ ایشون و از ایشون خلاصه یه نوشته راجع به قطع زمین یا راجع به زمین و فلان اینا میخواست. فقال حتی آخذ ذالک من ابی عبدالله، همینجا باش تا من برم این رو از امام صادق علیه السلام بگیرم و بیام. عموه میخواد بره از پسر داداش بگیرم امام صادق علیه السلام. قال قلت له و ما شأن ذالک من ابی عبدالله، چجوری که این دست تو نیست که بزرگتری، چه رفته دست ابی عبدالله؟ امام صادق علیه السلام قال انها وقعت عند الحسن، اینها در نزد امام حسن علیه السلام بود، ثم عند الحسین، بعد اومد رسید به امام حسین علیه السلام، ثم عند علی ابن الحسین، بعد اومد به جدمون حضرت علی ابن الحسین رسید، ثم عند ابی جعفر، بعدش رسید به امام باقر علیه السلام، ثم عند جعفر، بعدش رسید به امام صادق علیه السلام. فکتبناه من عنده، ما هر وقتی نیاز داریم میریم خدمت جناب امام صادق علیه السلام خواهش میکنیم، یه قسمتی رو برامون باز میکنن، ما میتونیم از اون علوم استفاده بکنیم. این هم این بحثه. پس این هم امام صادق. یه حدیث، این حدیث شماره 17 و 19 این باب هم همین مضامین رو تکرار میکنه. اما حدیث شماره 20 حدیث بسیار زیبایی است، یه حدیث بسیار مختصر، چند تا کلمه اما همه مطلب در اون هست. زراره نقل میکنه از ابی عبدالله امام صادق علیه السلام که ما مضا ابو جعفر حتی صارت الکتب الی، حضرت یعنی پدرم از دنیا نرفت مگر اینکه تمام اون چیزی که بدای امامت بود از انبیا رسیده بود و از حضرت رسول خدا رسیده بود و هر آنچه بود رو به من رسوند و بعد خلاصه به شهادت رسیده. حواستون باش فکر نکنیم آشو لب و لب شد نفهمیدیم چطور شد و کتابای بابامونو مثلا آب برد و یه دی برشن رفتن، نه چیزی به تاراج نمیره، همه چیز در نزد ما هست. خب یه نکته زیبایی هم که اینجا داره، سه تا حدیث نقل میکنن، حدیث 7 و 8 و 9 در موضوع این که این ودای امامت به امام رضا علیه السلام میرسه، چون خیلی مختصر است من هر سه حدیث رو عرض میکنم، البته حدیث 9 کامل تر هست. حدیث 7 ببین، هر سه حدیث از جناب علی بن یقطین هست یه موضوع رو. قال علی ابوالحسن، ابوالحسن منظور امام کاظم علیه السلام هست، یا علی، یا علی یعنی یا علی بن یقطین، ای علی بن یقطین، هادا افقه ولدی و قد نحلته کتبی، این جناب علی بن موسر رضا این فقیه ترین فرزندان من، یعنی امام بعد از منه، و من تمام کتاب هام رو به ایشون دادم و اشاره به یدهی الی علی ابنه و با دستشون هم اشاره میکردن به پسرشون. حدیث دوم، ان ابنی علی سید ولدی و قد نحلته کتبی، دوباره همون نظمه، ایشون سید تمام فرزندان من، آقا و سرور فرزندان من این جناب علی هست که همین علی ابن موسر رضا علیها آلاف و تحییت و ثنا، مولا و سرورمون هستن، ولی نعمتمون هستن. خب و ایشون من همه کتابام بهشون، کنت جالسن عند ابی ابراهیم، ابو ابراهیم میدونید یکی از کنیه های حضرت موسی بن جعفر علیه السلام است، میفرمون من خدمت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام نشسته بودم، فدخل علیه علی ابن، یه وقت دیدیم که حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام وارد شدن، فقال هذا سید ولدی و قد نحلته کتبی. بس ببینید همه اینها تا اینجا تا به امام رضاش رو بیان کرد. میریم سراغ ماوردی، انتقال به حضرت صاحب ارواح فدا رو در قالب دو تا حدیث. یکی اول حدیث شماره 22 رو ببینید، حدیث شماره 22، ان ابی طفیل ان ابی جعفر، از امام باقر علیه السلام، قال رسول الله لامیر المؤمنین اکتب ما املی علیک. خیلی زیباست این حدیث، خیلی زیباست، یعنی یه مکالمه ای بین حضرت رسول خدا حضرت امیر المؤمنین صورت میگیره، حضرت امام باقر علیه السلام برای ما نقلش میکنه، معلومه که این رو گفتن که به دست ما برسه که ما بفهمیم نکته چیه. نگاه کنیم، حضرت رسول خدا به امیر المؤمنین فرمودن آه این چیزایی که من میگم شما بنویس، من املا میگم شما بنویسش، اکتب ما املی علی. قال یا نبی الله و تخاف عن علی النسیان، میترسی که میگی من حتما بنویسمش، میترسید من فراموشش کنم؟ ببینی میترسید که من فراموش. قال لست اخاف علیک النسیان، من هیچ ترسی ندارم که تو یه وقت چیزی رو فراموش بکنی، تو اهل فراموشی نیستی. و قد دعوت الله لك ان يحفظک فلا ينساك، من خودم دعا کردم که تو هیچ چی فراموش نکنی، تو هیچ چی فراموش نمیشه. ولکن لکن اکتب لشرکائک، اینا رو بنویس برای شریکای خودت. قال قلت و من شرکای یا نبی الله، مگه من شریکم دارم؟ شریکای من کیان؟ این امیرالمومنین صاحب میکنه، شریکای من کی هستن؟ حضرت فرمودن قال الائمه من ولدک، فرزندان تو، اونهایی که بعد از تو امام این امت هستن. بعد شروع میکنن اوصاف این ائمه رو بیان میکنن، آثار اونها رو در امت بیان میکنن، میفرمان اینها کسانی هستن که بهم تسقا امتی الغیثه، اصلا بارون فقط و فقط به واسطه اونها بر امت من نازل میشه، به والله این حقه، بهم رو آورده مقدم کرده، یعنی این که داره حضرت رسول خدا انحصار میکنه، میگه باران فقط به واسطه اولاد من بر شما نازل میشه، بیا دست به دامن بچه های من بشید، به هم تسقا امتی الغیف، به واسطه حضرت صاحب باران نازل میشه، نرید این طرف اون طرف، در خونه ارباب دنیا رو نزنید، و به هم یستجاب و دعاهم، فقط و فقط به واسطه مهدی است که دعا مستجاب میشه، امروز به واسطه اهل بیت دعا مستجاب میشه، دعایی مستجاب نمیشود مگر به او، و به هم یصرف البلا عنهم، بلا و مصیبت به واسطه خود اهل بیت عصمت و طهارت فقط و فقط از بین میره، نرید این طرف و اون طرف، و به هم تنزل الرحمه من السما، رحمت های آسمان فقط به واسطه فرزندان تو نازل میشه، و هادا اولهم و او ما به یدهی الالحسن، امام حسن اونجا بود، کوچولو بودن دیگه اون موقع، میدونی حضرت رسول خدا امام حسن مثلا 6-7 سال باشن، نگاه کردن به اشاره کردن گفتن که و این اولین از اونهاییست که الان گفتم، ثم او ما به یدهی الالحسین، بعد با دستشون حضرت رسول خدا امام حسین رو اشاره کردن، ثم قال، بعد حضرت فرمودن الائمتو من ولدک، به امام حسین علیه السلام فرمودن ائمه از ولد تو هستن، امام حسن امام حسین قرار هست که الان سلسله اوصیا پیغمبر باشه، ما بقی از کجا؟ از امام حسین علیه السلام، این طوری هست. خب این یه حدیث، حدیث شماره 22 رو عرض کردیم، بریم حدیث شماره 2 رو هم که بگیم دیگه بحثمون تمام و جمع‌بندی میکنیم انشاءالله. خب حدیث شماره 2 این باب همین موضوع هست، ان عبدالملک ابن اعین برادر زراره نقل میکنه، قال ارانی ابو جعفر، من خدمت امام باقر علیه السلام بودم، یه بعضی از کتابا رو آوردن به من نشون داد، ارانی ابو جعفر بعض کتب علی، گفتن اینا نوشته های دستخط های امیر المؤمنینه، خوب دقت کنید ها، خیلی قشنگه ها. ثم قال لی، بعد حضرت فرمودن لأی شیء کتب هذه الکتب، امیرالمومنین برای چی اینا رو نوشته؟ حالا کی داره سوال میکنه؟ امام معصوم داره سوال میکنه از یه راوی، نظر چیه؟ برای چی اصلا حضرت امیرالمومنین اینا رو نوشته و به ما رسونده؟ قلتو ما ابین الرأی فیها، چقدر راحت و روشن جواب سوال شما، خیلی جواب سوال شما روشنه. قال هاته، خب بگو اگر خیلی روشن و فلان، نه خب بگو. قلتو علما، حضرت میدونستن به این که فرزند شما حضرت مهدی یقوم و یومن، من حالا نمیگم همه رفقا نخواهید از سر جا بلند شید، حضرت امیرالمؤمنین میدونستن که حضرت مهدی یه روزی قیام میکنن، و فاحب ان يعمل بما فيها، و حضرت دوست داشتن به این که عمل بشه به اون چیزی که در این نامه هاست، در این نوشته های حضرت امیرالمؤمنین هست. یعنی حضرت امیرالمؤمنین از قبل منشور حکومتی حضرت صاحب رو مکتوب کردن براشون گذاشتن، خب، و دوست دارن که حضرت مهدی بیان حکومتشون رو شروع کنن و به اینها عمل کنن، قوانینی که نوشتن حضرت تصدیق کردن، فرمودن قال صدقته، تو درست میگی، درست اینها رو آوردن به ما دادن، ما دست به دستش میکنیم همینطور تا برسه به صاحب اصلیش. یادتونه بحث زره و اینا رو میگفتیم که حضرت فرمودن پدرم وقتی این رو میپوشید پایینه های این به زمین میکشید، یعنی ما اونی نیستیم که باید حکومت آخر از زمان رو برپا بکنیم، اما وقتی مهدیمون این لباس رو میپوشه، این زره رو میپوشه، این زره قشنگ اندازشه، از همه جهت اندازشه. خب یه جنبندی بکنیم، بحثمون در این موضوع هم تمام باشه. ببینید تمام این بدایعی که اسم آوردیم و اون چیزی که شما در احادیث سایر کتب ببینید، که امروز هم یکی کشف شد، ببینید شما اگر احادیث رو ببینید این طرف اون طرف مبانی زیادی در این بحث داریم، یه مجموعه نفیس از به اصطلاح اون چیزهایی که شاخصهای علمی دارن، بعضی هاشون به اصطلاح از ودایعی هستن که یادگار انبیاء سابق هستن، همه اینها هست. خب تمام این چیزهایی که گفتیم اینها دست به دست دست به دست دست به دست امروز در محضر حضرت ولی عصر و یک ابزاری است برای این که اگر یه وقتی ظهور صورت گرفت، مؤمنی یه مقداری تو قلبش یه شکی هست، برای اعتماد بیشتر، برای اطمینان بیشتر، گفت من اگر مثلا شمشیر حضرت رسول خدا رو ببینم واقعا دیگه دلم جمع میشه، میگن بفهم. اگه الواح حضرت موسی رو ببینم، من یهودیم، اگه الواح حضرت موسی رو در دست شما ببینم بدون جر و دعوا من ایمان میارم. آهین آقا من اگر عصای حضرت موسی رو در دست شما ببینم من واقعا ایمان میارم. من اگر تابوت سکینه رو ببینم، خب دیگه دلیل بیشتر از این نمیخوام. ببینید اهل ادیان مختلف، اصلا اهل دین خودمون، اهل مذهب خودمون، اونهایی که ادعای شیعه‌گری داریم اما دلمون صاف نیست، با این ابزار میشه این کار رو انجام داد. این یک. دوم این که این نشانه‌های حقانیت رو اهل بیت عصمت و طهارت به عنوان ابزار حکومتی آوردن تا اینکه قوانین حکومت هم در ضمن اینها بیان بشه، چون یک سریش آثار علمی بود دیگه، همین الان هم عرض کردیم که اینها یه منشور حکومتی هستن برای حضرت که انشالله این کار رو انجام میدن و طبق اون انشالله اون حکومتی که حضرت صدیقه طاهره الان منتظر هستن که این کار انجام بشه خواهد آمد. اما بازم در جنبندی بحث عرض میکنم، چه اونهایی که مبنای علمی دارد چه اونهایی که مبنای علمی ندارد، هیچ کدامش تأثیری در میزان علم امام ندارد. چرا؟ چون امام خودش معدن علمه، خودش همون مخزن علمی است. یک کوچولوش روی این کاغذ نوشته شده، چهار تا قاعدش اینجا نوشته شده، اون همین قواعد هست که داره راه میره، همین قواعد هست که سخن میگوید، این خود ذات اون علمه. ولی ذات دیگه انسان نباید دنبال چیز دیگری بگرده. از خدا میخواییم که واقعا ظرفیت فهم اون و ظرفیت درک اون و به کار بستن معارف اهل بیت عصمت و طهارت رو به هممون عنایت بفرماید. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد.